شنوندگان گرامی، در ادامه که برنامه های رادیو فرهنگ ازتون دعوت میکنیم که با هم برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند رو بشنویم. این برنامه مروری خواهد داشت بر سخنرانی های فرهنگی و ادبی. به مدت 24 دقیقه با هم کلماتی که بوی تازگی میدهند رو میشنویم.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. یاران عزیز، سلام و درود صمیمانه ما نثار شما. با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز از سلسله مباحث تاریخی به شناخت مکتبی می‌پردازیم با نام مکتب آنال و دوره‌بندی تاریخی آن. به صحبت‌های حسام نقرچی، دارای مدرک دکترای نقد ادبی از دانشگاه سوربن، با موضوع مکتب آنال گوش می‌کنیم.
من عنوانی که پیشنهاد کردم برای سخنرانی مکتب آنال‌ها و مسئله دوره‌بندی در تاریخ بود یا دوران‌بندی، ولی فکر می‌کنم که قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب شاید بد نباشه یه توضیح کلی راجع به خود آنال‌ها بدیم و بعد که مسئله در درون جریان فکری آنال‌ها بیشتر روشن بشه. میشه گفت که اون چیزی که ما بهش میگیم جریان تاریخ نویسی آنال‌ها در واقع یک عکس العملیه، مثل اتفاقی که غالبا در حیطه علوم انسانی میفته، یک عکس العملیه به جریان تاریخ نویسی غالب اون موقع در فرانسه که خود آنال‌ها بهش یا میگن تاریخ پوزیتیویستی یا میگن تاریخ واقع محور و الان بیشتر به اسم تاریخ متدیک میشناسنش. جریانی که البته تأثیر گرفته از شیوه تاریخ نویسی پوزیتیویستی آلمانی، به ویژه از رانکه، ولی به خاطر تفاوتایی که با اون جریان داره ترجیح میدن که از همدیگه متمایزشون کنن، که شخصیت‌های محوری اون جریان کسایی مثل لانگلوا و سنیوبا هن که تا مدت زیادی روی کل تاریخ نویسی فرانسه تأثیر خیلی عمیقی میذارن. اتفاقی که با سنیوبا و لانگلوا تو فرانسه میفته در واقع در ادامه جریان به وجود اومدن و علمی شدن، به اصطلاح علمی شدن علوم انسانی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تو فرانسه، یک تلاشیه برای تعریف یک چیزی مثل علم تاریخ که بتونه شکل علمی داشته باشه. و همین خاطر هم است که اینا برمیگردن به رانکه و به چند تا اصل، مثل این که موضوع علم تاریخ گذشته است، که این گذشته وجود داره و چون وجود داره قابل شناخت علمیه. روش لازم برای چنین شناختی یک روش نقد متدیک متون و در واقع اسناد تاریخی موجوده و تلاش بنیادینشون در برای اینه که به شکلی از ابجکتیویته در نوشتن تاریخ برسن. و میدونیم من وارد این بحث نمیشم که بحث خیلی طولانی مثلا در مقایسه عکاسی و تاریخ نویسی که از همون دوره به وجود میاد و ادامه پیدا میکنه در واقع نمونه ای از این تلاش برای رسیدن به ابجکتیویته در تاریخ. زمانی که لوسیان فبر و مارک بلوک میان این مجله‌ای که اسمشو میذارن مجله آنال‌های تاریخ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و بعد چند بار تغییر نام میده، اون عنوان آنال‌ها همیشه توش هست ولی ادامه‌اش چند دفعه تغییر میکنه، این مجله رو در دهه 20 راه اندازی میکنن. در واقع با تمام پیش‌فرض‌های اصلی اون شکل تاریخ نویسی سعی میکنن مقابله کنن. اولین مسئله زیر سوال رفتن خود موضوع علم بداهت موضوع علم تاریخ، یعنی اینکه لوسیان فبر مثلا در چند مقاله از جمله توی یک سری مقدمه که به آثار یه مورخ دیگه ای از همین جریان به نام شارل مارازه می نویسه تاکید میکنه روی این موضوع که گذشته وجود ندارد، یعنی تمام اون مسئله اصلی نظریه تاریخی اون جریان پوزیتیویست ناشی از یک اشتباه که میشه اینجوری توضیحش داد که گذشته دقیقاً اون چیزی است که وجود نداره، وجود داشته ولی در این لحظه حال وجود نداره. پس تصور این که گذشته به شکل یک موجود قابل شناخته تصور اشتباهیه و از اینجا لوسیان فبر به یک سمتی حرکت میکنه که میشه بهش گفت یک جور نسبی‌گرایی تاریخی. این نسبی‌گرایی تاریخی چند تا مؤلفه داره، یکیش این که خب اگر گذشته به شکل یک داده وجود نداره، این کسی که گذشته رو بازسازی میکنه مورخ، بحث ابجکتیویته در تاریخ هم عملا وجود نداره چون مورخ داره یک تعداد زیادی داده های موجود از گذشته رو در کنار هم دیگه میچینه تا ازش یک چیزی در بیاره که به اون میگه گذشته. لوسیان فبر خیلی روی این موضوع تاکید میکنه، چیزی که بهش میگه تاریخ مسئله محور، روی این موضوع تاکید میکنه که اگر مورخ داره اون گذشته رو بازسازی میکنه، در واقع خودش هم یک تولیدی از زمان خودش و اون مسئله که برای اون مورخ مطرحه، مسئله ایه که در قالب جامعه و دوره تاریخی خودش تبدیل به یک مسئله شده و طبیعتاً قطعی بودن اون بازسازی گذشته زیر سوال میره، به این معنی که اون مورخ به عنوان یک فرد از جامعه دوران خودش داره با یک سوالاتی با گذشته برخورد میکنه، اون سوالات به کنار هم گذاشتن المان‌هایی که میخواد باشون گذشته رو بسازن شکل میده و نتیجتاً مورخ نسل بعدی میاد و به شکل دیگه همون مسئله رو دوباره بررسی میکنه. و البته به این به هیچ عنوان از نظر لوسیان فبر علمی بودن تاریخ رو زیر سوال نمیبره، بلکه در واقع برای فبر مسئله اینه که خب گزاره‌های هیچ علمی قطعیت مطلق ندارن، یعنی به هر حال گزاره علمی گزاره‌ایه که میتونه در طول زمان زیر سوال بره. نکته دوم اینه که اون چیزی که از گذشته باقی مونده در واقع اثر یا ردیه که به طرق مختلف به جا گذاشته شده و این طرق مختلف به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه اتفاق افتادن و اتفاقا مورخای آنال‌ها خیلی رو بخش ناخودآگاهش تاکید میکنن، یعنی فکر میکنن که اون قسمتی از متون رو که ما مطالعه میکنیم به عنوان چیزی که تولید کننده اون متن یا سند آگاهانه میخواد منتقل کنه اونقدر برای نوشتن تاریخ اهمیت نداره که چیزهایی که اون شخص بدیهی فرض کرده و نشون دهنده ذهنیت اجتماعی دوران خودشه، این یه مقداری متأثر از به هر حال تفکر جامعه شناسی دورکیمیا به مسئله ناخودآگاه اجتماعی خیلی اهمیت میدن، به اینکه اون اثری که باقی مونده در متن از ناخودآگاه اجتماعی اون دوران، از طرز، از چیزی که فردی که سند رو تولید کرده بدیهی فرض میکرده، خیلی بیشتر ابزار برای مؤلف تا برای مورخ تا اون چیزی که تولید کننده سند واقعا آگاهانه میخواسته بگه. مسئله سوم اینه که اگر موضوع علم تاریخ تغییر بکنه، یعنی ما علم تاریخ رو به شکل پیوست یک سری واقعه نبینیم، یک سری چیزهایی از گذشته دنباله پیدا میکنن اتفاقا و خب تا زمان حال میان مثل نهادها و باورها و شیوه های تولید و چیزهای دیگه و اون بحث مثلا بسیار مهمه آنالها در مورد تاریخ ذهنیت ها به این مسئله میپردازه که ذهنیت به عنوان چیزی که از گذشته شکل گرفته و تا الان اومده قابل تبدیل میشه به یک موضوع برای بررسی تاریخی. مثلا مارک بلوک توی اون کتاب در دفاع از تاریخ به این موضوع اشاره میکنه که برای مورخ مسئله انقدر این نیست که عیسی مسیح آیا دقیقاً 5 سال پیش از میلاد دنیا اومده یا نه، مسئله بیشتر اینه که چیزی که طی 2000 سال حول شخصیت عیسی مسیح ساخته شده چه تأثیری روی کل تمدن غرب گذاشته و این تبدیل میشه به مسئله تاریخ، نه خود فرد مثلا عیسی مسیح و سال تولدش. این تغییر در واقع نگاه به موضوع تاریخ عملا اون تغییر روش رو هم به دنبال داره، تغییر روش رو هم به دنبال داره که در واقع باعث میشه این مورخین آنالها به اینجا برسن که با مسئله علمی بودن برخورد دیگه‌ای بکنن، یعنی اینکه ما بپذیریم که علوم انسانی علومی هستند که ویژگی خودشون رو دارن و خب و نمیتونن از معیارهای علمی بودن علوم طبیعی پیروی کنن. پس ما ابژه و روشمون رو که تغییر میدیم، نگاهمون به علمی بودن هم باید تغییر کنه. این کلیت شروع جریان آنالها رو من فقط می‌خواستم بگم برای اینکه یک بستری بسازیم برای بحثمون در مورد دورانبندی تاریخی، برای اینکه این دورانبندی تاریخی دقیقاً در محور این تغییر به تغییر ابژه و تغییر روش تاریخی که معنی پیدا می‌کنه به شکلی. مسئله در دوره‌های این چیزی که ما بهش می‌گیم جریان آنالها چند نسل مختلف داره و خب نسل اول که لوسیان فب و مارک بلوک بودن چندان میشه گفت به مسئله دوره بندی به اون شکل نمیپردازن. یه مقاله مهمی فقط در این حوزه لوسیان فرف داره که من بعداً بهش برمیگردم. جایی که مسئله اهمیت خیلی مهمی پیدا میکنه در ابتدا توی نسل دوم این جریان مورخ‌های آنال هاست و به ویژه شخصیت محوری این نسل دوم، یعنی فرناند برودل، که اون کتاب معروف مدیترانه و جهان مدیترانه ای در دوره فیلیپ دوم رو مینویسه و بعد نظریه دوره‌های طولانی رو مطرح می‌کنه. نظریه دوره‌های طولانی در یک مقاله‌ای به شکل تئوریک بیان شده به نام تاریخ و علوم اجتماعی دوره‌های طولانی، که در واقع یک دیالوگی با لوی‌استروس، یعنی جاییه که تاریخ احساس می‌کنه باید در مقابل علوم اجتماعی و انسانشناسی به شکلی که لوی‌استروس داره مطرحش می‌کنه موضع بگیره. بحثی که لوفران برودل مطرح می‌کنه اینه که لوی‌استروس با قرض گرفتن اون تمایز بین دو محور همزمانی و درزمانی از سوسور میاد و انسانشناسی و تاریخ رو به عنوان دو دانش مکمل در نظر میگیره که یکیشون داره در خط زمان حرکت میکنه و یکی در خط مکان، و عملا به این نتیجه میرسه که همونطور که انسانشناسی داره در بازه جغرافیا انسان رو بررسی میکنه، تاریخ داره روی خط زمان این کار رو میکنه و این دو دانش مکمل هم میگن. پس نتیجتاً بعد تاریخی رو از انسانشناسی حذف میکنه و حذف کردن این بعد تاریخی رو به این شکل توجیه میکنه که میگه اقوام و مناطقی که انسانشناس روشون کار میکنه اقوامی هن که، البته لوی‌استروس اصطلاح اقوام بدون تاریخ رو نمیپذیره، ولی به هر حال اقوامی هن که ما سند تاریخی در موردشون نداریم و نتیجتاً نمیشه به شکل تاریخی مطالعهشون کرد، چون داده‌ای وجود نداره برای اینکه به شکل تاریخی مطالعه بشن. نتیجتاً اون شکلی که سوسور در مطالعه زمان در زمانی مطرح کرده بود اینجا به نوع دیگه‌ای داره به انسانشناس کمک میکنه، برای اینکه فرض رو بر این بذاره که میشود انسان رو هم به همون شکل به شکل همزمانی مطالعه بکنه.
در ادامه همچنان صحبت‌های دکتر حسام نقرچی را می‌شنویم درباره مکتب آنال.
برودل در پاسخی که به لوی‌استروس میده، مطرح کردن نظریه دوره‌های طولانی رو در واقع خروجی از این دوگانگی همزمانی و درزمانی در نظر میگیره، یعنی معتقده که تا زمانی که ما زمان رو به شکل یک خط واحد میبینیم این دوگانگی میتونه معنی داشته باشه، اما عملا اتفاقی که در تاریخ میفته اینه که زمان روی یک خط واحد حرکت نمیکنه. مسائل مختلف تابع بازه‌های زمانی و دوره‌های زمانی متفاوتی هستند که این باعث میشه که دوران‌بندی کردن تاریخ به طبق هر منطقی خارج از منطق خود این پدیده‌ها عملاً یک سری گسست مصنوعی تحمیل کنه به اون واقعه‌ای که داره اتفاق می‌افته. این رو ما توی کتاب مدیترانه کاملا بستش رو به شکل عملی میبینیم. یعنی فرناند برودل نشون میده که در اون جهان اطراف مدیترانه چه پدیده هایی هستن که طی 4 قرن عملا هیچ تغییری نمی کنن، در حالی که پدیده های دیگه ای در یک بازه حدودا 100 ساله دوچار تغییر میشن و پدیده هایی هستن که تغییرات خیلی سریع می کنن. به همین شکل عناصر جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توی بازه های زمانی متفاوتی دارن تغییر شکل میدن که تک تک کردن تاریخ به دوره های مختلف عملا به ما اجازه نمیده بازه تکامل هر کدوم از این پدیده ها رو به شکلی که توی خود پدیده داره اتفاق میفته درک کنیم. و کاری که برودل سعی میکنه بکنه اینه که عملا این پیش‌فرض رو بذاره که هیچ چیزی بیرون از زمان وجود نداره و در واقع اشتباه لوی‌استروس این اونجاست که مسائل رو که در دوره های خیلی طولانی اتفاق میفتن داره به شکل بیزمان درک میکنه، در حالی که عملا هر پدیده یک منطق زمانی خاص خودش رو داره و ما باید پدیده رو در درون اون منطق زمانی درک کنیم. مسئله ای که به شکل دیگه‌ای در حیطه دوران بندی کردن تاریخ مارک بلوک توی همون کتاب در دفاع از تاریخ بهش پرداخته بود و اون این بود که وقتی ما یک مقطع رو باز به شکل به هر شکلی که دلمون میخواد برش میزنیم، حالا چه اون دوره دوران سلطنت یک آدم باشه، چه یک قرن باشه، چه یک مقطعی باشه که منطبق بر دو واقعه مختلف فرقی نمیکنه، یک تصوری از انسان داریم که انسان رو داریم به عنوان یک واحد خونسا که طبق یک عقلانیت محض عمل میکنه در اون دوران قرار میدیم و عملا متوجه این موضوع نمیشیم که در فلان مقطعی که مثلا ما از این فاصله تا این فاصله در نظر گرفتیم، عناصر اجتماعی که دخیلن در اتفاقاتی که داره میفته به نسل‌های مختلفی تعلق دارن که عملا ذهنیت‌ها و شیوه‌های عملشون کاملا با توجه به اون تفاوت نسل‌ها با هم دیگه متفاوته و اون در نظر گرفتن انسان به عنوان یک واحد خونسا به ما اجازه درک این شکل تفاوت رو نمیده. یعنی اون شکل تفاوتی که باعث میشه مثلا ما در نظر نگیریم که چه می‌دونم مثلا در زمان کودتای 28 مرداد بین ذهنیت یک آدمی مثل مصدق که از دوره مشروطه نماینده مجلسه با یک آدمی که اصلا در دوره رضا شاه به دنیا اومده تفاوت بنیادینی وجود داره که ناشی از تفاوت این نسل‌های متفاوته، ولی این نسل‌ها دارن همزمان در اون مقطع تاریخی که ما بارش زدیم با همدیگه عمل می‌کنن. این مسئله زمانی پیچیده تر میشه که باز برودل توی یک مصاحبهی بهش اشاره میکنه که ما در نظر بگیریم که خود فرد هم در واقع شکل گرفته از عناصریه که زمانمندی های متفاوتی دارن. یعنی ما حتی در مورد فرد هم وقتی داریم صحبت میکنیم نمیتونیم اون زمانمندی رو به یک دوره خاص محدود کنیم، به این معنی که مثلا برودل توضیح میده من به عنوان یک فرد یک مذهبی دارم که 2000 سال قدمت داره، دارم در یک سیستم دانشگاهی کار میکنم که اینقدر قدمت داره، در یک نظام سیاسی قرار دارم که این قدمت رو داره و 1000 پدیده فکری، علمی و روانی دیگه دارن من رو در بر میگیرن که اینا بازه های زمانی متفاوتی دارن با هم دیگه و این تکثر زمانی حتی در اون فردی که داره در اون لحظه عمل میکنه در اجتماع هم بروز پیدا میکنه. اما نهایتاً کاری که برودل سعی میکنه در ادامه اون جریان منطقی علوم انسانی در اون دوره انجام بده اینه که با فاصله گرفتن از آگاهی فردی در واقع و با فاصله گرفتن از با نگاه کردن دورتر به پدیده‌های اجتماعی ببینه که آیا میتونیم حرکت‌های اجتماع رو مثلا بدون توجه به آگاهی قهرمان تاریخی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر توضیح بدیم یا نه. یعنی عملاً تاریخی که مبتنی بر فرد یا آگاهی فرد یا تصمیمات فرد نیست، بلکه داره از فاصله بالاتری جامعه رو نگاه می‌کنه و اون تغییرات رو می‌خواد به شکل سری تغییرات جریانی درک کنه. به همین خاطر که برودل توی همون مقاله اتفاقاً و بعد توی یک نتیجه‌گیری جدیدی که توی چاپ دوم کتاب مدیترانه توی سال 66 اضافه می‌کنه به کتاب، به این موضوع تاکید می‌کنه که من هیچ مخالفتی با ساختارگرایی ندارم، ولی چیزی که من بهش میگم ساختارگرایی با ساختارگرایی جامعه شناسا متفاوته. عملا اون چیزی که برودل بهش میگه ساختار توی اون منطق مطالعات تاریخیش چیزیه که در طی یک بازه طولانی تغییر نمیکنه، چیزیه که در واقع قرون مختلف تغییرش ندادن و این رو به عنوان ساختار در تاریخ در نظر میگیره که در درون زمان قرار میگیره. این شکل تاریخی همونطوری که اون اولم اشاره کردم به تاریخ نویسی پیش از خودش به عنوان تاریخ واقع محور خیلی انتقاد میکرد، انتقادی که به نوعی انتقاد درستی هم بود، به این معنی که ما تاریخ رو داریم تقلیل میدیم به آگاهی قهرمان تاریخی که فکر میکنیم در اون لحظه آزاد هر تصمیمی بگیره و اون تصمیم اونه که داره مسیر تاریخ رو تعیین میکنه. و خب این نگاه عملا با شروع جریان آنالها به شدت زیر سوال میره و ما هی تلاش های مختلفی میکنیم برای این مورخات تلاش های مختلفی میکنن برای اینکه اون شکل واقع محور رو از تاریخ بگیرن. اما یک اتفاقی به نظر من خیلی قابل توجهه که در اون هم در فلسفه به نوعی میفته در فرانسه و هم در تاریخ نویسی، و اون اینه که اون نسلی که جریانات مه 68 رو باش برخورد کردن دوباره شروع میکنن به فکر کردن به واقع، ولی این بار به یک شکل دیگه. حالا میشه گفت که اینا همون نسلی هستند که جنگ جهانی دوم رو هم دیدن، یعنی واقعه خیلی بزرگتر هم رو هم دیدن، ولی اتفاقا بعد از جنگ جهانی دوم دارن واقعه رو حذف میکنن از مطالعاتشون، در حالی که اینجا اتفاقا صحبت از بازگشت به واقعه در تاریخ نویسی میشه، در نسلی که بعد از برودل مثلا داره وارد اون جریان آنالها میشه. اتفاق به نظر من از اینجا میفته که اینجا واقعه داره در یک سطح کوچیکی مقابل چشم این آدم ها اتفاق میفته و در روی کردشون به مسئله تاریخ و مسئله سیاست تأثیر خیلی بنیادی نمیذاره. کسی که این مسئله رو به شکلی تئوریزه میکنه در یه مقاله‌ای که سال 1974 منتشر میکنه، پیر نوراس، که به نوعی ناشر و مورخیه که خیلی نزدیک به جریان آنالها کار میکنه و یه کتاب مشترکی رو با ژاک لوگوف مدیریت کردن. پیر نوراس هنوز زنده است البته، که یه کتاب مشترکی رو با ژاک لوگوف مدیریت کردن در مورد مسائل جدید در تاریخ نگاری، و خود نوراس توی اون کتاب یک مقاله تحت عنوان بازگشت واقعه داره که توش به چند تا نکته جالب اشاره میکنه که من فکر کنم برای این بحث دوران بندی در تاریخ میتونن نکات مفیدی باشن. اولین نکته‌ای که نورابش میپردازه مسئله تاریخ معاصره، اینکه چیزی که ما تحت عنوان تاریخ معاصر تعریفش میکنیم، حالا اون داره در شکل فرانسویش طبیعتاً میبینش، که به گفته نورا به واسطه یک بخشنامه در دوره ناپلئون سوم به وجود میاد. ویکتور درویی که خودش مورخ و شاگرد میشلس و در زمان ناپلئون سوم وزیر تعلیمات عامه فرانسه است، بخشنامه‌ای میکنه برای معلمین تاریخ که ما تاریخ رو که داریم به سه بخش دوران باستان، قرون وسطا و رنسانس تقسیم میکنیم، اتفاقی رو که از بعد از انقلاب فرانسه میفته تحت عنوان تاریخ معاصر جدا کنیم. یعنی عملا یک بخشنامه میاد اون دوران رو تبدیل میکنه به دوران معاصر ما که باید جدا بشه از دوران مدرن که با رنسانس آغاز شده. این تاریخ معاصر در نظام آموزشی فرانسه همچنان با بخشنامه تغییر کرده، از یک دوره بعدی میشه بعد از جنگ جهانی اول، دوره دیگه میشه بعد از جنگ جهانی دوم، ولی همچنان در واقع بخشنامه‌های وزارت آموزش پرورش که تعیین میکنن دوره معاصر ما عملا کیه. مسئله‌ای که اینجا نورابش میپردازه اینه که اون چیزی که ما بهش میگفتیم تاریخ واقع محور، قابلیت درک واقعه رو تنها در شکل گذشتش داشت، یعنی واقعه باید اول تموم میشد، تبدیل میشد به یک چیز مرده تا تاریخ بتونه درکش کنه. از طرف دیگه این پدیده دشوار تاریخ معاصر که همیشه تعریف کردنش سخته به مسئله تاریخ در زمان حال داره میپردازه، تاریخ زمانی که ما دورانی که ما داریم درش زندگی میکنیم، و حالا در این دورانی که ما داریم زندگی میکنیم واقعه به شکلی با ما مواجه شده، ما واقعه رو زیستیم و میخوایم ببینیم تاریخ چجوری میتونه این مسئله رو تحلیل کنه.
این سخنرانی 29 خرداد 1398 در پژوهشکده تاریخ علم برگزار شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم می‌کند. کیمیا، هر یک شنبه رأس ساعت 21 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. کیمیا در جستجوی معنای زندگی است، همراه با دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه در دانشگاه تهران. کیمیا را از ما بخواهید.
جان مرا در این جهان آتش توست بر زبان، جان مرا در این جهان آتش توست بر زبان، از هوس وصال تو در طلب جهان، از هوس وصال تو در طلب جهان. لطف جان تو، سایه لطف جان تو، سایه لطف جان تو، ما همه در امان تو، سایه لطف جان تو.